بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. محور مجموعه آیاتی که به حمد الله درش قرار داریم، خداوند از طریق توجه به حوادث جنگ بعد میخواد با ما سخن بگوید و از رمز و رازهای این عالم ما رو آگاه کند تا در این زندگی بهترین نتیجه را برای حیات خودمون بگیریم. اگه نظر عزیزان باشه، در آیه 42 بعد از اینکه پیرو آیات قبلی که از 40 شروع شد و از آیه 40 خواست نشون بده که خداوند یک برنامه ریز همه جانبه است، در آیه 42 یه رمزی رو آشکار فرمود که جلسه قبل و قبل ترش هم عرض شد که از این رمز در دل این حادثه ها غافل نشیم. ببینیم آیه 42 را که فرمود، آخر آیه فرمود لیق ولیکن لیق دی الله امرن کان مفعولا. آیه 42 هم مثل آیه 41 و بعد مثل آیات 43 و 44 یه حرف دارد و میخواد ما یه نتیجه بگیم. حرف اولش اینه که آقا دیدیم در این جنگ شکل برنامه ریزی خدا برای پیروزی شما چی بود، دیدیم که پیروز شدی. بعد میخواد بگه که آقا این حادثه پیروزی شما پیرو یه قاعده و برنامه و سنتیست که اونا دقت کنید. فرمود بله، در آیه 42 اذ انتم بالعدوه دنیا، اونا در اون برکه‌ای در اون محل خاص صحرا در قسمت پایین بودن، شما پایین بودین اونا بالا بودن، اون قافله رفت، اونا که بحثش شد. ولی یه مرتبه این اصلا قاعده همه سخنهای بزرگ است، به خصوص سخن قرآن، که سعی میکنن در دل حادثه ها یه قاعده های بزرگ را بگن. آدمی که به حادثه ها خوشن از این قاعده ها میگذرن، آدمی که مواظبن خیالاتشون تحریک نشه فقط به قاعده ها میخوان برسن، مواظبن این حادثه ها حجاب براشون نشه. آدم های معمولی ببینین خود قصه را میخوان، میخوان ببینن بالاخره حضرت یوسف با زلیخا ازدواج کرد یا نکرد. یه دهی میبینن که یوسف علیه السلام چه سیری از سنت حضرت پروردگار را نشون داد، میخواد حالا ازدواج کرده باشه میخواد نکرد. قرآن میخواد شما را در قاعده ها و سنن الهی بپرورونه. اینجاست که ببینیم تو دل حادثه قدیر یه نکته فوق‌العاده بزرگ در اصل و یه نکته در زیر مجموعه اون نکته فوق‌العاده بزرگ میگه. نکته فوق‌العاده بزرگ روشه در آیه 40 فرمود که پیغمبر ان الله مولاکم و نعم المولا و نعم النصیر، که ما حالا با این آیه کار داریم. ما تو دل این آیه باید هزاران حادثه را بتونیم تحلیل کنیم، وگرنه از کجا بفهمیم خدا بهترین برنامه ریز حیات مؤمنین است؟ ما باید اینا شاهدی داشته باشیم تا بعد برای آینده خودمون تصمیم بگیریم. در راستای این آیه 40 اومد آیه 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 رو باب شوا کرد که حالا یواشاش بحث میشه، که نمونه هایی از برنامه ریزی خداوند را برای کسانی که خدا را برنامه ریز و مولای خودشون گرفته است و هی زاویه های مختلفش نشون میده. خیلی هم کار ازش میکنه. تو دل این قضیه آیه 42 را یک پرده از حقایقم پس زد که خب چرا همچی کردیم؟ درسته در دل جنگ بعد ما ولایت مؤمنین رو پذیرفتیم و مؤمن را پیروز کردیم، اما اصلا چرا کردی؟ چرا جنگ بدر را انداختی؟ چرا تو این کارا ما مؤمنین پیروز میکنیم؟ این را حالا میخواه اینجا بگید، میگه ما اصلا این جنگ را انداختی، شما مسلمان ها نمیخواستیم این جنگ بشه، ما را انداختیم، ما یه کاری کردیم که شما نه راه پیش داشته باشید نه راه پس، مجبور بشید به جنگ. آیه 42 بحث شده است نظرتون باشه، فرمود یه جای شما بودیم که نمیتونستیم دیگه بهونه این که میخواییم تقلیب کنیم قافله ابو سفیان رو داشته باشیم، چون اون در رفته بود رفته بود، نمیتونستید نجنگید، یه جای قرارتون دادیم و حالا بازم میگه بازم میرستیم که آخرش شما رو وارد یک صحنه کردیم، مفتخر بودی، پاکی درتون دیدیم، بزرگی درتون دیدیم که به دست شما اون کاری که ما میخواستیم انجام بگیره. چرا؟ حالا آیه رو میخونیم، لیقضی الله امرن کان مفعولا، لیقضی الله امرن کان مفعولا، که چی؟ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حیان بینه. ما کاری کردیم تا اون که میخواستیم بشه بشه، لیقضی الله امرن، خدا کاری کرد که اون کاری که میخواد بشه مفعولا بشه، برنامه ریخت. قضا یکیش همون معنی راندن است دیگه، کار را به انتها رسوندنه، میگن قاضی یعنی کسی که دیگه کارت همون میکنه. میگه ما با این جریان جنگ بعد به دست شما کاری که ما میخواستیم کردیم، اون کار چی بود؟ حالا میگه اون چیزی که من خیلی امیدوارم عزیزان که فرصت میذارن این جلسات را میان واقعا امید داشته باشن که بعد با یه آدم به یک شکل یک انسان بصیر دقیق برن این حرفا که تو کتابای دیگه پیدا نمیشه، که اگه شما برداشت دون از قرآن حرفای خوبی باشه که تو بقیه کتابام هست، ناخودآگاه بعد از یه مدتی هیبت قرآن از قلبتون میره، یعنی باعث میشه که حیران نشید در مقابل این همه عظمت قرآن. پس بنابراین خودتون باید ملامت کنین که اگه انتظار کمی داشته باشید از آیات که کم به شما چیز بده، و بعد خدایی نکرده به این نتیجه برسید که قرآن هم چیزی نیست، حرفای خوبیه، مثل حرفای خوب مردم دنیا. ما حرفمون اینه که گاهی واقعا اگه قرآن نبود بعضی نکات محال بود برای بشریت روشن بشه. خب هم این حوصله میخواد، هم من باید حوصله داشته باشم، هم شما، و خودمون هم کم نبینیم. نبود مثلا اینجا که حالا ما بشینیم این درس بحثا رو بخونیم، یه کمی مثلا مثل دوره دکترایی مثلا الهیاته، بابا دوره دکتر من به حسین قسم میخورم تمام دوره دکترای الهیات به اندازه این یه آیه نمیتونه چیز بده به دانشجوش. اگه خود طرف میره میخونه اون جداسا. من بعضی به این دوستان میگم، میگم طور نیزشته الهیات برین که وسیله بشه که خودتون بخونین. ادعا میکنن شما تمام کتابای رشته الهیات دکتریش رو بیارین، من ورق براتون میزنم، معنی میشه اصلا فضای اونجا این حرفانی. از این موقع ما خودمون رو کم میگیریم، میگم خب چیزی نیست، انگار اینجا چیزی یاد نگرفتی ما رفتی. اولا اگه یاد نگرفتی بعد کاری کردی یاد نگرفتی، اگر که یاد گرفتی چرا کم میبینی اون چیزی که یاد گرفتی؟ اون چیه؟ میگه اصلا این داستان ما به پا کردیم، این دعوا رو راه انداختیم که چی؟ لیه لکه من حلکن بینم، برای این که بناس زیر این آسمان یه ده حلاک شم، با حساب حلاک بشم، خط حلاکت روشن کنیم که اگر ابو جهل حلاک شد با خط حلاکت انتخاب کنه خط حلاکت را، خط هدایت را روشن کنیم که اگر شهدای جنگ بعد شهید شدن با خط هدایت به حیات نابه معنوی برستن. جاست این قصه ما تمام دعوای دنیا رو سر همین درست میکنیم، دعوایی که خدا درست میکنه برای اینکه خط حق و باطل روشن بشه، فقط همینه مقصد. میفرماد ما ببینیم تاکید این که چرا هی میگه آقا این جنگ ما را انداختی، میگه شما نمیخواستین این کار رو بکنی، حالا باز میرسیم. میفرماد که اگه شما بودین در میرفتی، اگه شما بودید نمی کردیم این کارا، شما را در چشم دشمن کوچیک نشون دادیم، دشمن جلو چشم شما کوچیک نشون دادیم که جرأت کنیم به هم بپریم. تو خواب پیغمبر، پیغمبر به عنوان فرمانده کل قوا تو خواب پیغمبر نشونه پیغمبر دادیم که چی؟ اینا کمه؟ بعدم شما ازل چی؟ تعبیرش نیست دیگه، ازل تقیتون، درست وقتی که با هم روبرو شدیم چی؟ فی عیون کم قلیلا، اونا رو کم نشون دادیم. یعنی چرا این کار رو کردی؟ این که اصرار داره که ما رو بفهمیم که رو چه حسابی اومدیم یه برنامه ریختیم که این جنگ بشه، این جنگ رو ترتیب دادیم. چرا؟ چرا؟ لیقضی الله امرن کان مفعولا، میخواستیم یه کاری بکنیم، اون کار چیه؟ همین که عرض کردم، لیهلک من حلک عن بینه، یعنی مقصد اصلی خلقت همین است. یعنی شما هر وقت دیدین جبهه ای تشکیل شده که این جبهه داره مرزهای حیات و هلاکت رو از هم جدا میکنه، بدونین یه جبهه الهی برنامه‌ریزش الهیست، محالست این جبهه تشکیل نشه، هرچی هم شاد جلوش برنامه‌ریزی کنه، ساواک دونه دونه بچه ها رو بگیره بکشه. جبهه هایی که حق و باطل روشن بشه، جبهه هایی که خداوند اراده میکنه فقط انسان های بزرگ زرنگیشون اینه که خودشون بپرونن تو این جبهه. این که من عرض کردم اگر شما مواظب حرام و حلال ها باشی، من مواظب حرام و حلال ها باشم، آرزوهای دنیایمون رو غلبه ندیم بر انتخاب های دینیمون، اینا باعث میشه در اون جبهه‌ای که حتما خدا تشکیل میده ما بتونیم انتخاب کنیم طرف حقش رو. اینجور نیست که بشه این جبهه تشکیل نشه. بله اونا خیلی تلاششون این است که جبهه انقلاب اسلامی جبهه نشه، یه انقلاب کوری بشه توی یه گوشه خفه دمش کنن بره. ولی حضرت حق میفرماد که ما لیقضی الله امرن کان مفعولا، جبهه انقلاب اسلامی جبهه ایست که خدا حتما برنامه‌ش می‌ریزه. روی این دلم میخواه این آیت بفرماید آیا چنین سنتی که این آیه تأیید داره میکنه و تأکید میکنه به عنایت دارید که خدا بناش اینه که همواره در طول حیات بشر جبهه هایی درست کنه که در این جبهه ها لیهلک من هلکه ان بینه، هر کس هلاک میشه با خط روشن هلاک بشه، نفله نشه، پوچ نشه. بله خیلی هر پشت این آیه خواهد بودست در طول تاریخ که افرادی نفله شدن، اونایی که مرحوم مدرس را رها کردن مذهبی هم بودن بیدین هم نبودن، ولی جبهه بیان مدرس را نگرفتن. اینا که رضا خان کش خیلی هاشون همین رفیقا مدرس بودن اما مدرس وار کشته نشدن، نفله شدن. بعضی یه رو گفتن غلط کرد، میاره گفتن نکرد، یه سری آلوده شدن از دست رفت. همواره کرور کرور آدم بالاخره باید بمیره، آدم که نمیشه توی دنیا بمونن که، باید بمیرن تا بقیه بیان جاشون. اما اینکه چه جوری بمیرن، خدا جبهه های ساخته که باطل مردن و حق مردن در این جبهه ها روشنه. خب شما میدونید که ما دیگه جبهه وسط که نداریم، که اون که در جبهه حق نیست حتما در جبهه باطل است، یا با سکوتش در جبهه باطل است که اعتراض نمی کنه، یا با کمکش به جبهه باطل در جبهه باطل است. فرق که دیگه نمی کنه که، درکش فرق می کنه، یعنی تو جهنم بالا پایینه اما دیگه تو بهش که نمیشه بره که. می فرماد که شما پس آدم ها از جریان جنگ بدر دو تا چیز یادتون نره، اون یکیش که حالا هر دوشو ادامه ده، یکی این که برنامه ببخشید، یکی این که ولایت حضرت حق را ببینید چطوری نقش آفرین است، یکی این که ما این جنگ را انداختیم و با این که بچه های بعد اینقدر شجاعت نداشتن ولی اینقدر لیاقت داشتن، برای همین هم وقتی جنگ را افتاد فرار نکردن، امید به خدا واسطن جنگیدن. میگه که نتیجهش چی شد؟ ما برنامه خودمون رو عملی کردیم و یحیی من حیه ان بینه. چون اوناش بحث شده دیگه نمیخونیم. باز اگه دقت کنین در آیه 47 داره رو همین تاکید میکنه، میگه پیغمبر از یوری کهوم الله فی منامه که، ولی 43 اشتباه خوندن، همون 43 در آیه 43 دوباره میگه پیغمبر ببین مگه ما این کارو نکردیم که در چشم تو اونها رو در خواب چی نشون دادیم؟ کم نشون دادیم. حضرت هم اومدن فرمودن، میگه ولا ارا کهوم کثیرا، 900 خورده نفر بودن، شما 300 خورده بودین، ولا اراکهم کثیرا لفشلتم، اگه به خودتون وامی داشتین نه تنها این جنگ صورت نمی گرفت، هول می شدید، هول می شد، نهایتش فرار می کرد. دیدیم که ولا تنازعتم، ما یه نقشه های بلندتر از اراده مؤمنین داریم در تاریخ، خب نتیجه حالا بگیریم. چرا خدا اینجور تاکید میکنه توی آیا؟ این موضوع چیه که اینا رو باید تأکید کنه؟ میگه ولیکن الله سلم، حفظتون کرد، نه ازش که از دست برید، پا هول بشید دعوا کنیم با هم دیگه، این هم شد کار، چرا ما آوردی این جنگ رو انداختی که چطور شد؟ گفت نه یه کاری کردیم که بشه. دوباره ببین آیه 44، دوباره آیه 44، اذ یوریکوموهم اذ التقیتم، تو اینجا میگه اون وقتی که با اینا روبرو شدید چی؟ بله شما را یه کاری کرد که اونا رو کم ببینید، اونا را هم یه کاری کرد که و یقللکم فی عیونهم، شما هم تو چشم اونا چی بشین؟ کم بشین. دوباره ببینید لیقضی الله امرم، چرا همچی کردی خدا؟ چرا یه کاری کردی که ما اونا رو کم ببینیم اونا ما کن؟ برای که من نقشه دارم، لیقضی الله امرم کانه مفعولا، من میخوام یه کاری بکنم که در ازای این کار باید چی بشه؟ باید که شما را به اونا کم نشون بدن، اونا را به شما زیاد. در آیه 130 آل عمران یه سنت دیگه را میگه، میگه خب حالا که انداختم اون به جون هم، حالا میخوام شما را پیروز کنم دیگه، من ولی شما میخوام شما را پیروز کنم، حالا چیکار میکنم؟ حالا یه مرتبه شما را به اونا زیاد نشون میدم، اول کم نشون میدم که جرأت کنن بجنگن، حالا که جنگشون شروع کردن زیاد نشون میدم. سنتی کنار سنتی، اشاره شد اون جلسه که حقیقت مؤمنی چیه؟ بزرگه، ظاهرشون کوچیکه. مثلا خدا خودش یه جا فرموده است اولیای تحت قباب لا یعرفونهم احدا، اولیای من دوستان من زیر قبه منن، اینقدر بی سر و صدا و بی شهرت هم که اصلا کسی نمیشناسدشون. یه بچه مؤمن است که ظاهرش بی سر و صدا، شاید اینجور معنی کنی، یه بچه‌شون است که نه خب کم بودن، یه بچه‌شون است که باطنشون زیاد بود، خب یه وقت نگاه ظاهری به اینا به مؤمنی میندازم یا چیزی نیستن میشه به جنگی. خداوند این نگاه رو درشون تقویت کن، دروغ چه نیست، بعد نگاهی باطنی یه اینا را تقویت میکنم، واو چه همتی چه حیبتی چه تصمیمی، خب نسبت به کفار دیگه. آخر آیه یک کمک زیادی به شما میکنه، من اینا اشاره کردم اون جلسه، میگه خب چرا؟ برای اینکه و الالله ترجع الامور، برای که همه کارا به خدا ختم میشه. خب من پس جنگ را انداختم، من اینجور جنگ را انداختم تا بتونم اون اهدافی که برای معنی زندگی بشری باید مشخص کنم مشخص کرده باشم. بالاخره بشر فردای قیامت از خدا میپرسه که خب چرا منو میبری جهنم؟ میگه برای اینکه شرایطی فراهم کردم که بتونی جهنمی بودن و بهشتی بودن رو انتخاب کنی. یه اصلی در عالم هست که هیچ وقت خط حق از باطل گم نمیشه، که ما باید از همین آیه 42 اینو بگیریم. میگه ما بله گاهی جبهه مقشوشه، خب خدا این جبهه را بازش میکنه، گاهی آدم نمیدونه بالاخره حق با کیه، بازش میکنه، جنگ جمل را میندازه، جنگ جمل را با سخنانی که وجود مقدس پیامبر در زاویه های مختلف مطرح فرموده بودن دیگه مشخصه. حالا آدم گیج میشه، اول ببینید ام المؤمنین عایشه تعبیری که خب اینجوریه تو فرهنگ دینی دیگه، خب شما خودت کاری به شیعه بودن خودت نداشته باشین، ام المؤمنین طلحه زبیر اینا همه فدایان پیغمبر بودن، خب یه بر واسطن از اون ور شما ببینید به دست به اینها چه ظلمایی شد بعد از عثمان. خب میدونیم که اینقدر عثمان ریختا پاش کرده بود که این طلحه و زبیر پولهاشون اصلا نمیشه گفت چقدر پول داشتن، وقتی هزار تا شتر فقط داشتن تلاشونا با تبر قسمت میکردن، چند چهار تا زن رسمی داشتن، سهم زنهای هر کدومشون 3200 لیره تلاش شد، چون قسمت هر زنی و پسرم داشتن دیگه، این عبدالله بن زبیر که این خب ریختا پاش عثمانی بود دیگه، خب معلومه اینا نمیذارن چهره امیرالمومنین روشن بشه، اینا همین هم میخوان دیگه، خب اینا از اول قداست باز در میرن. طرف اومد به امیرالمومنین گفت یا علی شما حقی یا اینا حقه، معلومه است که جبهه مخصوص شده بود، ولی خدا یه قاعده، من خواهشم اینجاست شما به خدا اطمینان کنی بگردید قاعده رو پیدا میکنید. برای همین هم اینجا همین امیرالمومنین به طرف نگفتن من حقم، گفتن اعرف الحق تعرف اهله، تو برو حق رو بشناس، ملاک داشته باش، بیاد این چی درش هست چی درش نیست. اگر کسی ملاکش توحید شد، معاد شد، سنت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله شد، من بازم دلم میخواد از این آیه استفاده بشه، چون که یه عصد دوباره هست اینجا. ببینید شما الان هم که تو زمان و زمین زندگی میکنین دا گاهی این مشکل پیش میاد. زمان امام رحمت الله علیه همون سالای 41، خب واقعا حالا خودت نبذارین اونجا، سالای 41 یه مرتبه امام اومده است یه چیزی میگه خلاف همه، حتی خلاف علما دیگه، میگه دروغ نیست که هیچ کس در خط اول با امام همکاری نکرد، بعد که امام کشیدندشون یه خورده عقب رفتن لختم اومدن، یعنی علمای عزیز بزرگم اونجا تا اینجا نمیمدن. خب ولی بالاخره خدا باید خط روشن کنه. این بود که خب شما ملاک داشتید، ملاک چیه؟ ملاک توحیده. خب وقتی میبینیم یه کسی یه جور اومده است به صحنه که در مقابل کفر ایستاده، نه در مقابل بهونه های علک که آقا چرا این گرون فروخته چرا اون ارزون فروخته. اینجاست که آدم میتونه بفهمه انگار خط بیان خدا برای اینکه ما در کفر هلاک نشیم پیدا. و اینه برای این جهت پیشنهاد میکنم که ببینید شما اگه اونجا بودین چه کار میکردین؟ آیا میشه یه عده‌ای بگن که آقا بالاخره نمیشد؟ خب قبلش که بود؟ قبلش خط آیت الله کاشانی مشخص، قبلش که خط مدرس مشخص، یعنی یک روز نمیشه که این خط مشخص نباشه، قبلش که خط نورانی و زلال آیت الله شیخ فضل الله نوری مشخص، یعنی قبلش که میرزای شیرازی مشخص، یعنی همتا برین جلو همیشه این بودن، همیشه این خط بودن. خط داخلش شما نمیتونیم بگویم ما یه خط اخلاقی میخوایم. من دلم میخواد امیدی که به این آیه این سوره دارم این که یه خطری ما از مذهبی‌ها رو تهدید میکنه که فکر میکنیم یک روح بلند دینی منهای نگاه حماسی به عالم ممکنه. همینطور که سیاست زدگی آدم رو بدبخت میکنه، اون روح حماسی که قرآن میخواد خودش ببخشید خدا رو از طریق شمشیر مبارزان به مبارزان نشون بده، اگر این از دست بره واقعا خدا را ما درست نشناختیم و نمیتونیم زندگی دینی بکنیم. شور و نشاط دینی خلاصه به جمع ایناست. خب حالا اون چیزی که من امید دارم به این سوره همینه که اون وجوه روحانی توحیدی را که خداوند داره در صحنه های جنگ و مبارزه به ما نشون میده یه هم ازش غافل بشه. آیه رو میخونم، حرفم کامل نمیشه، با خود آیه انشاءالله کامل میشه. آیه میگه که آیه 45، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. میگه خب پس مؤمنا، ببینید اصلا خطاب دیگه اومده وسط، یا ایها الذین آمنوا، این نوع آیات یعنی نزدیکترین نحوه برخورد خدا با بنده، یهو مستقیما میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا حالا که میبینید دو تا چیز میبینید، یکی این که من شما رو رها نمی کنم، من سرپرستی برنامه ریز کاملی هم برای شما، از طرفی من میخوام جبهه حق و باطل روشن کنم که بشر در حیات خودش مرزهای کمالش یا حلاکتش برای خودش مشخص بشه و خودش مقصر بشه. ای مؤمنا حالا با این حرف چی؟ اذا لقیتم فئتا فثبتوا، اگر یه گروهی دیدید که داره با شما می جنگه محکم باستید، پس با تو پایمرد باشید، جای کتا اومدن از چی می ترسید؟ خوب دقت کنید، یعنی حالا که من برنامه ریزم لیقضی الله امرن کان مفعولا، من میخوام یه جنگی را بندازم که حق و باطل روشن کنم، شما از هیبت تانک ها و موشک های طرف میترسی؟ برنامه روزش منم، پس معلومه که جایی ترسیدن نیست. تأکید آیات قبلی مال حناستا میگه حالا که من خودم برنامه های حق و باطل را رهبری میکنم، حالا مؤمنا اگه یه جبهه ایست اومده با ایمان شما میخواه بجنگه، شما اصلا کوتاه نیست. البته یه ادب و آدابی هم بهتون میگم رعایت کنی، حتما پیروزی تمام عیار در تمام وجوه نصیبتون میشه. پس فرمود اولش چی؟ فسبتو باید پایمردی کنی. چرا؟ دوباره تاکید قبلی، برای اینکه من ولی شما، برای اینکه من برنامه ریزی کردم این جبهه درست بشه، حالا من برنامه ریزی کردم شما فرار میکنی؟ حالا ما اومدیم یه کاری کردیم که شما بتونید به اسم انرژی هسته‌ای روبروی کل کفر باشید تا ما نشون بدیم چقدر قدرت داریم، شما میخواید کتابیم بیکاری؟ شما با این کار فسبه تو الحمدلله به لطف الهی. اینکه گاهی دوستان قضایی ها را سیاسی نگاه میکنن، ما گاهی میگم نه شما خیلی بالاتر نگاه کن. حالا من همینجا میخوام یه تذکر عرض کنم، ببینید شما گاهی ملاک ارزیابی حادثه ها رو اگه از قرآن بگیرید یه جور دیگه میشه. ممکنه مثلا شما مثلا گاهی بگن آقا این دولت مثلا نمره 15 است، مثلا چرا 15 است؟ مثلا برای اینکه اینقدر کار کرده است اینقدر کار نکرده. یه وقت یکی میاد میگه آقا نه، چون جبهه زلال هلاکت بر اساس بینه و حیات بر اساس بینه را دارد خوب میاره به صحنه، از این جهت اگه نمره اگه 25 بود 25 اش باید بدید. دو تا نگاه هست. یه وقت شما میشناسید که چه چیزی را باید تایید کنید، چه چیزی را تقدیر. یه وقت با همین ملاکا که نه آقا بالاخره باید رعایت کرد، نمیدونم یه سری چیزا حالا سرمایه‌دارا پولاشون رو برمی‌دارن میرن، حالا عدالت پیشکش اون گشنگی نمیرید. یکی اینجوری نگاه میکنه، خب باشه. یکی نه میگه آقا یه جور دیگه است قضیه. میگه اگر فعلی جریان حال چه سرمایه‌دار داخلی باشه چه دنیا، اگه این اومد جلو این واسط، عزیزان من ما برای شما رمز و رازها گذاشتیم. حالا من این مثالو که میزنم، من حیفم میاد آیه رو در حد این مثال متوقف کنم. آیه خیلی عالی است، خدا واقعا زحمت خیلی کشید از چین آیه. ولی هم گاهی زیاد یه نویسنده بیشته کلی برنامه‌ریزی که تا بتونه حرفش رو بزنه. خدا اولا یه جنگی بدر به این خوبی را انداخته، بعد اینقدر قشنگ تحلیل کرده، حالا رسیده است دعای 45، ما زود رسیم فقط در حد انرژی هسته‌ای مثلا متوقف کنیم. ظلمه به خدا. میگه عزیزان من، من یه رای تو میدم، شما با این راه خیلی کار از دنیا. اولا قصه نخوری، من ولی شما. در ثانی من حتی یه کار دیگه هم میخوام بکنم، ولایت شما یه چیز است، شما شکست نمیخوری. من میخوام که جبهه لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حی ان بینه رو به دست شما ایجاد کنم. این تاکید میکنم چون حس میکنم مطلب داره گم میشه. خب حالا چه کار کنی؟ یک فسب تو اصلا فکر این که کوتاهی نکن، تعبیر خیلی قویه دیگه. چی؟ بس کر الله کثیرا، یاد خدا هم زیاد باش. حالا خواهم کرد چطور لعلکم تفلحون، امکان پیروزیدون هست. تفلحون هم گفت، تفلحون یعنی چه؟ یعنی امکان سرفرازی در همه شرایط دینی، یعنی هم از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، عرفانی، همه اینا سرفرازی برای شما میده. که من یه بار دیگه هم عرض کردم، هنوز نتونستم زبان خودم رو باز کنم که چرا اگر ما جنگا پیروز شده بودیم امروز ما امپراتوری جهان و چرا امام که بعضی دوستان میگن چرا ما تو جنگ به فکر بعد نبودیم و نمیدونم سازندگی تو جنگ شد نکه. امام که نمیخواست اینجوری ما مثل آدم گشنه گداوا رو سازندگی کنیم، ما مثل مرده ها سازندگی کردیم. ما اگه جنگ پیروز شده بود یه جور دیگه میشه، اصلا دنیا دلار که تعیین کننده نبود، ریال تعیین کننده بود. امام این آیات رو میشناخت میدونست، اما لعلکم تفلحون آخرش چطور شد؟ نشد اونجور که باید گفت روزه بگی، بلکی رستگار تتقون لعلکم تتقون. دیگه میگه آقا ما رمزون گذاشت اما نشد. خدا دروغ میگه یا ما حساب کار خودمون رو درست نکردیم؟ میخوام یادتون باشه خدا ان الله لا یجزی اجر المحسنین. خدا زحمت بچهای خوب جبهه که دیدین از بین نبود، در همین محل سرفرازان عالمین. ولی این آیه و این انقلاب و اون رهبری بیش از اینا ازش کار میمن. خب من تاکید میکنم شاید هنوزم برای عزیزان ملموس نباشه، انشاءالله خود آیات قرآن بهتر اینا ملموس میکنه. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه خیلی قشنگ این تیکه وذکر الله رو چندین وجوه فوق‌العاده زیبا مطرح کردن. من سرفصلاشو عرض میکنم. ببینید چه ربطی بین فسبتو وذکر الله هست. این میفرماد اولا که میفرماد یاد خدا زیاد کنی، برای اینکه محبوب اونه. شما که نمیدن جنگ کنی، شما که نمیدن پیروز بشین، شما بدن بی خدا نشی. پس میگه تو جنگ یادت باشه دلت از خدا نبار که مقصد و مقصودت خدا. یک دیگه چی؟ میفرماد که حیات وذکر الله کثیرن. چرا؟ برای اینکه حیات همه به دست خدا. پس تو باید وصل کنی خودت به خدا تا نتیجه بگیری، بهره مند بشی. دیگه چی؟ فرمان با یاد خدا خطر این که شیطان در جبهه های خطر وسوسش غلبه میکنه دیگه از بین میره و این بزرگترین نتیجه. شما میدونید که آدم وقتی میخواد راحت زندگی کنه شیطان سر به سر آدم نمیذاره. به قول آیت الله جهادی حفظ الله تعالی فهمدن که ما روحانیون هرچی بخواهیم بس مسئله بالا منبر بگون هیچ کارمون نداره، اما وقتی که میخواهیم بگون مرگ بر آمریکا این شیطون میاد مردم هم دزد جونه ما که آقا برو مسئله ده بگون چی کار به این کار داشت. فهمدن اگه پیغمبرم خواهدن مسئله بگن که کشته نمیشدم، که پیغمبرم گفتن مرگ بر آمریکا که کشته میشدم. حالا شیطان تو مرگ بر آمریکا میاد جلو. اولین کسایی را که میداده به جون آدم چی هست؟ مقدس ها. آیت الله خونساری بزرگ، آیت الله خونساری بزرگ اومدن وقتی امام در سال 41 در تهران حرکت شروع کردن، ایشون در قم ایشون اومد در تهران مثل شیک، حتی تندتر از امام. اینا دیدن اگه آیت الله خونساری را کنترل نکنن کار خراب میشه. اومدن یه سری از این مقدسه نازون هم پیدا کردن دوری آقا آهی وسوسه وسوسه. بعدم شروع کردن ساواکی ها اومدن چکار کردن، حمله کردن آقا را زدن و این آدم های مقدس هم فرار کردن. ساواکی ها دوری آقا را گرفت گفتن آقا بفرما. دیدین آقا اینا یاراش ما فایده نداره. آقا رفتن تو خونه نشستن که نشستن. امام بعد پیغون دادن گفتن آقا ما به قلم ما با خط قلم شما اومدیم به صحنه. یعنی اینه دیگه، یعنی یه جاوای پیدا میشه وسوسه‌گر. چون حالا چه طرف میگه نه اینجا یاد خدا باش خطر است. تو خطر اگه آدم زیاد یاد خدا نباشه واقعا ضرر میکنه. شما ببینید بنده سرم بیش از شما خطره، شما سرتون بیش از بنده. خب معلومه چون میام صحبت میکنم شیطان بیشتر میتونه از من استفاده کنه اگه بتونه این صحبت رو یه جوری بکنه که به نفعش باشه. خب من بیشتر خطرناکم. اگه بنده بیشتر متوجه حضرت پروردگار نباشم هلاک میشم. شما هم همینطور تو هر شرایطی هستید. میفرماد حالا که اومدی تو جبهه حق بدون. من به این طلاب عزیز میگم همیشه سال اون روزای اول که میخوان وارد حوزه بشن میگم راه خوبی اومدین، ولی شیطان هم بیش از این که شما را نشون گرفته هیچ وقت بقیه را نشون نگه. واقعا اینجوریه. شیطان بچه‌هایی که کارای بزرگ میتونن بکنن ده فوق العاده بیشترشون برنامه ریزی. حالا میخوای جبهه حق وارد بشی کفر رو از بین ببری، خب معلومه برنامه ریزی میکنن. اینا رو بعد انشاءالله میخوایم ازش کلیدی استفاده کنیم. میفرمان که با یاد خدا امید مدد غیبی زیاد میشه. یعنی واقعا قبول داریم که خدا در جبهه حق کمک ما میاد، ولی ما یادمون میره. میگن با یاد خدا امید به مدد غیبی زیاد میشه، بنابراین خب مدد غیبی هم میاد. بعد میفرمان که چون عموما افراد در این شرایط یاد خدا را فراموش میکنن، میگه برای همین آیه فرمود که چی وذکرالنا کثیرا. اینجا باید خیلی یاد خدا باشی. یاد خدا حالا یعنی چه؟ یعنی بیش از آن که برق اسلحه های دشمن هیبت برات داشته باشه، حضور حضرت پروردگار و سنت دفاع از مؤمنین و سنت این که جبهه حق باید حق بماند، اینا روشن بشه. گاهی یه تو ذهن میاد که مثلا نمونش، مثلا اگه شما در جبهه حق بمونید ممکنه هزاران کودک را به اسم حضرت موسی بکشن. چه نفعی داره؟ چه ضرری داره؟ یعنی این جبهه‌ای که به ناز حقانیتش روشن بشه، هزار کودک 6 ماهه 1 روزه تو شکم مادر کشته شده میخواد یا نمیخواد؟ چه حق معلوم میشه؟ بالاخره باید این جبهه حقانیتش معلوم بشه. سربازاش کیان؟ 1. بچه هایی که تو شکمای مادرشون کشته شدن. 2. بچه های بنی اسرائیل که زندان رفتند و شکنجه دیدن. 3. حضرت موسی علیه السلام. 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. که میشه؟ یعنی جبهه‌ای که بچهای قنا توش تکه تکه نشن که، اون جبهه حق نمیشه. میفرماد که حواست باشه تو در جنگ در جبهه که کشته میشن بچهای قنا چی ببین؟ عجب خدایی خواست جبهه را چه کار کنه؟ حقانیتش را روشن کنه. یعنی لشگریان جبهه حق در عهد علی حضرت علی اصغر تقاضا کرد از خدا که آقا منم میخوام تو این جنگ سهم داشته باشم. حسین علیه السلام میگه حق داره بچه مردم رو کشتن بده. میگه بچه دو چند ماهه که حضرت عبدالله حق نداره به کشتن بده، الا اینکه مأموریتی را که این بچه از خدا تقاضا کرده است، امام که صاحب بواطن عالم است میخواد محقق کنه. اونا که مختار بودن که باید اختیارشون تقاضاشون هم لوبه میزنن به امام. علی اصغر که لوبه نداره، اصغر آب میخواد. اما به من بگو میدم که این شخص در ارائه این سنتی که حق و باطل از هم روشن میشن کمتر از خود علی اکبر علیه السلام انصافا. یعنی حضرت علی اصغر در نمایش جبهه حق و باطل برای احیای اونهایی که میخوان در جبهه حق باشن و برای اینکه باطل خوب روشن بشن، علی اصغر کمتر از بقیه بود. بچهای قنا، این یه قاعده است. این که من میخوام این قسمت که میگه تو جنگ همش خدا را باید، جنگای اینجوری ها، جنگایی که یه طرفش هست یا ایها الذین آمنو، فقط باید خدا دیگه، اون به عهده خودتون. من حیف شما میبینم که در یه همچی شرایطی باشید، در یه همچی شرایطی که اصل انقلاب زلالترین جبهه ممکن است منهای جبهه معصومین برای اینکه حقا نشون بده. اینجا اصلا یه دیگه باید نگاه کرد. این نگاهی که ما اصرار میکنیم و این قدم پاش با میسیم، اصلا این نگاه های سیاسی ها اینا نیست. به من چه که کدوم جریان میخواد بیشتر بخوره ده کمتر بخوره؟ که یه خطیز که این خط احیای مسلمین هست. میفرماد که تو در این خط باید خدا را ببینی. فرمودن که چون عموماً افراد در این شرایط یاد خدا را فراموش می‌کنند، در حالی که یاد خدا بر لب و قلب زمینه جاری شدن رحمت حق است. حالا شما اگه تو جبهه همه جریان‌ها را دیدید، ظهوری از سنت خدا می‌خواد رسوا کنه، یزید را می‌خواد رسوا کنه، ابو سفیان را، خب با جبهه بدر را بندازه. و این کار مجاهدانه، خیلی دقت کنید، راه خدا را از دیگر مبارزان جدا می کند و سبب احیای حق و اهل ایمان میشه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قرآن، این قرآنی که بر قلب مقدس پیامبرت نازل کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سرباز این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت اجتماعی و عدالت دینی تلاش می کنند، خدایا موفق و معیدشان بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.